سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم دائما اعدائهم اجمعین. ما جلسه گذشته که بحث روش تحصیل حوزوی از نگاه مقام معظم رهبری رو عرض کردیم خدمتتون، این جلسه دوم قرار شد به طور ویژه به اون قدم دوم که خود حوزه است برسیم و گفتیم این صحبت حضرت آقا که 14/7/79 رو یکی از صحبت‌های کلیدی برای پیوند بین مرحله اول که در واقع نظام فکری کلان ایشون که تمدن بود و نقش حوزه توی این تمدن. من اینو یه قسمتایش حالا توصیه میکنم همشو با دقت خودتون بخونید، ولی یه قسمتایش رو میخونم الان براتون. ببینید 14/7/79 بیانات در جمع اساتید فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، یعنی توی همین قم سفری که ایشون سال 79 داشتن. ایشون حالا شروع میکنن اولش و اینا، میگن که 5 تا بحث رو میخوام امروز بگم. اینجوری شروع میکنن: یک مطلب درباره این نکته است که نظام اسلامی چه خطی را برای خود ترسیم کرده. مطلب اولشونه. مطلب دوم: نقش آفرینان اصلی چه کسانی هستند و حوزه علمیه در این میان کجا قرار دارد. مطلب سوم این است که در نظام اسلامی نظام با چه موانعی، با چه مزاحمت‌هایی و معارضه‌هایی درگیر است. مطلب چهارم این که واجبات روحانیت چیست، امروز واجبات روحانیت چیست. مطلب پنجم و در پایان بخش پنجم که توصیه‌هایی است به شما عزیزان، برادران و فرزندان من. این محور 5 تا بحثی که تو این سخنرانی دارن. تو مطلب اول وارد میشن اینطوری که مطلب اول این است که خط کلی نظام اسلامی چیست. اگر بخواهیم پاسخ این سوال را در یک جمله ادا کنیم، خواهیم گفت خط کلی نظام اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی است. این یک پاسخ کلی و قابل توضیح و تشریح است. بعد شروع میکنن میگن البته این که در مقابل تمدن کنونی بشر، یعنی تمدن مادی غرب، میتواند تمدن دیگری مطرح شود یا نه، و این تمدن برای پیدایش خود و ماندگاری و سواره خود از چه عناصر و چه عواملی کمک خواهد گرفت، درباره اینها سخن هاست. بعد حالا توضیح میدن اگر شما به بلندگویان تمدن کنونی غرب مراجعه کنید، آنها خواهند گفت تمدن مادی غرب ابدی و تغییر ناپذیر است. از اوایلی که این تمدن اوج گرفته بود، یعنی از قرن 19 میلادی، بحث معارضه سنت و مدرنیته را مطرح کردند، یعنی همه آنچه که این تمدن تقدیم بشریت میکند چیزهای مدرن و نو و تازه و اشتراب ناپذیر و جذاب و خواستنی است و هر چه در مقابل آن است این سنت است، منسوخ است، قدیمی است، زوال پذیر است. این بحث رو شما امروز هم گاهی در برخی از محافل روشنفکری ما می‌بینید. اما این بحث نوعی نیست، این بحث قرن 19 دنیای غرب است. دیگه شروع می‌کنن توضیح دادن درباره نظام مارکسیستی و شوروی و تمدن غرب و اینا. من حالا نخونم اونجاییش که مهم‌تره بخونم، اونطور که همش مهمه برای محل بحث ما. منظورم توضیحاتی میدن به اینجا میرسن: تمدن مادی غرب ادعای ابدیت میکند، اما این ادعا ادعای واهی، غیر عملی و ناکام است. آری بیشک تمدن اسلامی میتواند وارد میدان شود و با همان شیوهی که تمدنهای بزرگ تاریخ توانستند وارد میدان زندگی بشر شوند و منطقه ای را بزرگ یا کوچک تصرف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به آنها برسانند، این فرایند پیچیده و طولانی و پرکار را به پیمایند و با آن نقطه برسند. البته تمدن حالا میرن جلوتر اینجاش مهمه. البته تمدن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیت الارواح فدا است. در دوران ظهور تمدن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد. که توضیح میدن بعضی کسان خیال میکنن دوران ظهور آخر دنیاست. من عرض میکنم دوران ظهور اول دنیاست، اول شروع حرکت انسان در صراط مستقیم است، با مانع کمتر یا بدون مانع. بعد میگن که اینو میگن تا میرسن به این که خلاصه به هر حال خط کلی نظام اسلامی ترسیم میکند خط رسیدن به تمدن اسلامی است. حالا این جلوتره که سرنوشت حتمی عبارت است از این که تمدن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند. سرنوشت حتمی عبارت است از این که تمدن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند، نه به معنای اینکه لزوماً نظام سیاسی اسلامی در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند، نه معنایش این نیست، بلکه تمدن بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و علاج دردهای انسانیت است. یک زبان نوعی است، یک زبان نوعی است که دلهای نسل‌های نوع انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون آن زبان را می‌فهمند و درک می‌کنند به معنای رساندن یک پایان دیگه توضیح میدن که آقا این تمدنی که ما میگیم غیر از اون تمدن نهایی حضرت، تو تمدن نهایی حضرت نظام سیاسی اسلام تو کل جهان یک پارچه میگه، این تمدنی که ما میگیم نه، یه چیز دیگه است که این زمینه ساز اون ظهور و تمدنش. بعد وارد مطلب دوم میشن، میگن مطلب دوم این است که نقش آفرینان اصلی در این عصر چه کسانی هستند. از اینجا تازه محل بحث ما شروع میشه. ما میخواهیم ببینیم روحانیت در این میان کجا قرار دارد و شما طلاب جوان و فضلای جوان، کسانی که نقد ارزشمند جوانی خود را برداشتید و به این حوزه آوردید، میخواهید این سرمایه را برای چه و در کجا مصرف کنید؟ نقش آفرینان اصلی در اینجا چه کسانی هستند؟ اولا باید معلوم باشد که این حرکت عظیم نظام اسلامی و حرکت به سمت آن آینده آرمانی که ایجاد تمدن اسلامی است. دقت میکنید آقا میگن آرمان جمهوری اسلامی تمدن، خیلی ها هستن متاسفانه همین الان میگن آقا، خیلی واضح ها میگن آقا تمدن نوین اسلامی که آقا میگه که خود حضرت میاد برپا میکنه، ما چی کاره ایم؟ این اصلا از اساس طرح و دغدغه و برنامه ایشون رو نفهمیدن. از اساس دقت میکنید چی دارم میگم؟ ایشون خیلی واضح دارن میگن آقا اون آرمان نهایی ما تمدن نوین اسلامیه که این تمدن قبل از ظهوره و زمینه ساز ظهوره و تنها مسیر زمینه سازی هم هست. حالا فرض کنید یکی دیگه نه، اون تمدنی که حضرت میاد برپا میکنه، ما چی کاره ایم؟ این از اساس این فکر رو داره میخوره، داره خراب میکنه. حالا اینجا توضیح میدن، میگن این تمدنی که ما میگیم چیه؟ یعنی تمدنی که در آن علم همراه اخلاق است، پرداختن به مادیات همراه با معنویت و دین است. می‌بینید چیزایی که در ظاهر متعارضه و غرب یه دونشو گرفته یه دونشو ول کرده. تمدنی که علم همراه اخلاق است، پرداختن به مادیات همراه با معنویت و دین است و قدرت سیاسی همراه با عدالت است. اینا ویژگی‌های اون تمدنی که ما می‌خوایم بهش برسیم. این یک حرکت تدریجی است، البته پرهیجان است. هست اما هر کس بداند چه کار میکند، هر قدمی که برمیدارد برای او هیجان انگیز است. اما این کار عظیم و ماندگار تاریخی، این کاری که سر و کارش با نسل ها و قرن هاست، این را نباید با کارهای دفعی جزئی و شعاری اشتباه کرد. این کاری است که باید گام به گام، هر گام محکمتر از گام قبل، با نگاه دقیق نسبت به هر قدمی که برمیداریم و با دید نافذ نسبت به مسیری که طی میکنیم همراه باشد. می‌بینید دارن چه کار می‌کنن؟ این طرح تمدن و اینکه این تمدن قبل از ظهوره و وارد این میشن که این باید قدم به قدم باشه. برای حالا اینجوری وارد میشن، برای ایجاد یک تمدن اسلامی مانند هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است. یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. فکر اسلامی این دوتا از اینجا برام خیلی مهم میشه. تمدن که صحبتش کردیم یعنی چی؟ تو فکر آقا محوریه، تمدن زمین ساز ظهوره، تنها مسیر زمین سازی ظهوره. حالا وارد شدن که حوزه توی این تنها مسیر زمین سازی چی کار میتونه بکنه؟ میخوان مصداق بیان کنن، چی میگن؟ میگن دو تا کار اصلی برای این تمدن میتونه حوزه بکنه، یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. تولید فکر، پرورش انسان. این بعدن تو کلام ایشون جلوتر میگم این دو تا وظیفه در واقع بنیادین حوزه است. یکی در واقع که شما وقتی میخواین آینده حوزه میتون انتخاب کنید، تو یکی از این دو تا مسیر عملا در نهایت قرار میگیرید. یکی اون مسیری که به طور کلان بهش میگن مسیر علمی اجتهادی که نتیجهش میشه همین تولید فکری که ایشون فرمود. یکیش هم میشه مسیر تبلیغی و اقامه دین. تبلیغ اینا درست و صحیحه، نه فقط منبر رفتن عادی که اون یه بخششه، نه خودشون توضیح میده اینا رو همه رو، تبلیغ و اقامه دین، البته که نتیجهش میشه پرورش انسان. البته بعضی هم هستن تا حدی میتونن این دوتا رو با هم جمع کنن که خودشون اینا رو توضیح میده. من میگم اینا آخرش میشه اون دوتا مسیر کلانی که تو حوزه ترسیم میشه، مسیر کلان علمی و مسیر کلان تبلیغی، که هر کدوم اینا رو خودشون وارد میشه عدد میگه، حتی میگه این تعداد، این درصد و این کارا رو انجام بده. ما میخوایم به اینجاها برسیم، اینجا شروع کردیم که ان شاء الله بالقاعده چهارشنبه به اونا میرسیم دیگه. یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. فکر اسلامی، حالا توضیح میدن این دوتا رو دیگه. فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق و یک اقیانوس است. هر کس که لب اقیانوس رفت نمیتواند ادعا کند که اقیانوس را شناخته. هر کس هم که نزدیک ساحل پیش رفت و یا چند متری در آب در یک نقطه فرو رفت نمیتواند بگوید اقیانوس را شناخته. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن و کشف آن که از کتاب و سنت همه اینها استفاده میشود، کاری است که همگان باید بکنند، کاری است که در طول زمان باید انجام گیرد. تولید فکر در هر زمانی متناسب با نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم معارف ممکن است. یک روزی حرفهای معروف شهید مطهری که مطرح میشد به گوش بعضی ناآشنا میآمد. حرفهای شهید مطهری حرفهای دین بود، حرفهای قرآن بود، حرفهای اسلامی بود. اما بسیاری از کسانی که با دین و قرآن و اسلام هم سر و کار داشتند با آن حرفها آشنایی نداشتند. در همه زمانها این امکان برای متفکران آگاه، قرآن شناسان، حدیث شناسان، آشنایان با شیوه استنباط از قرآن و حدیث، آشنایان با معارف اسلامی و مطالبی که در قرآن و در حدیث و ایناست وجود داره. این امکان خلاصه توضیح میدن که باید سوال زمانه رو بدونید، بعد کار عمیق کنید و اینا. شرط دوم پرورش انسان است. اینا همه درباره تولید فکر بود. شرط دوم پرورش انسان است. شرط دوم پرورش انسان است. حال در آنجایی که فکر و انسان باید تولید شود، ببینید نقش آفرینان چه کسانی هستند. این نقش آفرینان کسانی هستند که باید بتوانند افکار را هدایت کنند. این یک بُعد قضیه است، چون این راه جز با پای ایمان و نیروی ایمان و عشق طی شدنی نیست. که توضیح میدن آقا خلاصه همه نقش دارن، روشنفکران هم کی کی کی، بعد میرسن به این که نقش این نقش یگانه است. میخوام بگم تو این مسیر نقش حوزه نقش یگانه است. نقش آفرینی را به علمای دین منحصر نمی کنیم، اما جایگاه نقش آفرینی علمای دین را از همه جایگاه دیگر برجسته می بینیم تو این مسیر، تو این دوتا تولید فکر و پرورش انسان. به این دلیل روشن که در این راه اندیشه دینی و ایمان دینی برای انسان ها لازم است، تولید فکر اسلامی برای این راه ضروری و لازم است، و اگر علمای دین سر صحنه نباشند دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد. البته عالم دین با آن شرایطی که نیاز با آن شرایط هست، ای بسا نتواند این نقش را ایفا کند. اون هم اگر این شرایط را نداشته باشد نخواهد توانست. که حالا من بعد در دنباله عرایزم مطالبی در این زمین توضیح میدن دیگه، و توضیح میدن در آحاد مردم هم نقش آفرینی هست. ولی خلاصه اون نقش وقتی نگاه میکنیم حوزه روحانیت و علمای دین اگر با آن تربیت درست و در آن مدارج لازم، که اینا رو جالب توضیح میدن، علمای دین اگر با آن تربیت درست و در آن مدارج لازم پرورش پیدا کنند، نقششان نقش یگانه است. لذا امام بزرگوار ما الگویی برای علمای دین شد. اگر امام نمی بود، اگر نفس گرم او و منطق نیرومند و استوار او و ایستادگی او در این راه نمی بود و نمی توانست مجموعه و منظومه عظیمی از علمای دین را در این راه به حرکت بیاندازد، یقینا این حرکت عظیم ملت ایران اتفاق نمی افتاد. هیچ حزب سیاسی، هیچ رجل سیاسی، هیچ رجل دانشگاهی، هیچ آدم اجتماعی معروف و محبوب امکان نداشت بتواند این اقیانوس عظیم ملت ایران را اینطور به تلاطم بیاندازد و مردم را به خیابان بکشاند. این فقط روحانیت بود و پشتیبانی امام و پیشوایی امام بزرگوار ما با خصوصیاتی که او داشت. اگر این خصوصیات را آن شخص عظیم هم نمی داشت، باز این کار به این آسانی ها ممکن نبود. این نقش یک روحانی است که شرایط لازم را دارد و در زمان متناسب ظهور و بروز می کند. شرایط لازم را دارد و در زمان متناسب ظهور و بروز می کند و اینطور عظیم نقش‌آفرینی او در تاریخ و در جهان روشن و مسجل می شود. این وضع روحانیت است. پس جایگاه روحانیت این است. با من دارید میان جلو دیگه؟ یعنی تمدن، ترسیم اهمیتش و اینکه برای ظهور حضرت، بعد میاد حوزه، حوزه این دوتا مسیر. حالا اینجاش جالبه، طلبه جوان، این نقش حوزه بود، حالا طلبه جوان. طلبه جوان وقتی که وارد حوزه علمیه میشود مثل من و شما و درس حوزه را میخواند و برنامه حوزه را عمل میکند، چشمش به این است که بتواند در این حرکت عظیم مردمی نقش بیافریند. نه لزوماً نقشی همانند نقش امام، نقش‌های آگاهی بخش و هدایت کننده مثل نقش پیامبران. یعنی خلاصه نمیخواد همتون برید انقلاب کنید دیگه، امام انقلاب کرد. آنقدر آدمسازی و پرورش انسان‌های والا و با ایمان مهم است که اگر یک روحانی همت خود را صرف کند و در طول زمان بتواند تعدادی انسان مناسب و استوار را بسازد، کار بزرگی انجام داده. طلبه جوان و فاضل جوان به فکر آن است که در این حرکت عظیم مردمی، در این خط مستقیمی که نظام الهی و اسلامی به سمت آن سرانجام بسیار درخشان و بزرگ خود حرکت می کند، بتواند نقش ایفا کند و این حرکت را حتمیت و تحصیل ببخشد. حالا اینجا وارد مطلب سوم میشن که چالش هاست، که حالا دیگه اینو نمیخونم سریعتر. میگم چالش ها چیه؟ مثلا دشمن داریم اینجوری اونجوریه، تا میرسه به مطلب چهارم. که بخش چهارم، بحث ما واجبات حوزه علمیه است. البته حوزه علمیه قم حقیقتا امروز یک حوزه برجسته است. میبینید هی داره میاد جلو، میبینید الان آخرش به شخص شما میرسه. این سخنرانی خیلی سخنرانی جامعیه. بخش چهارم بحث ما واجبات حوزه های علمیه است. البته حوزه، یعنی میخوام بگم تو اون مسیر تمدن که حالا باید حوزه نقش ایفا کنه چه واجباتی داره. البته حوزه علمی قم حقیقتاً امروز یک حوزه برجسته است. من یک وقت در همون چند سال قبل از این در همین سالن اجتماعات مدرسه فیضی عرض کردم که قطعاً، خیلی جالبه این، قطعاً از اول تاریخ اسلام تا امروز، هیچ مجمع علمی بزرگ عمیق با کیفیتی مثل امروز حوزه علمی قم وجود نداشته است. خیلی ها قطعاً از اول تاریخ اسلام، ایشون کسیه که یه چیزی هم پدر جد بررسی تاریخ و حوزه های علمیه و ایناست دیگه، یکی از متخصصین افراد تو این زمینه است. قطعاً از اول تاریخ اسلام تا امروز هیچ مجمع علمی بزرگ عمیق با کیفیتی مثل امروز حوزه علمیه خود وجود نداشته است. البته و بلاشک حوزه های علمیه بوده است که علمای بزرگ در آن حضور داشتند، در بغداد، در حله، نجف، کربلا. اما با این کمیت عظیم، با این تنوع، با این همه استاد و شاگرد، با این همه حلقه های علمی، چنین چیزی وجود نداشته است. امروز هم حوزه علمیه با حوزه علمیه زمان مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرقهای زیادی دارد. آن روز ما در این حوزه بودیم، طلبه همین مدرسه فیضیه و مدرسه حجتیه بودیم، بسیار هم نقاط روشن و برجسته ای داشت. اما تحرک و تلاش و آگاهی و هوشیاری و احساس مسئولیت در کنار کمیت عظیم استاد و شاگرد در حوزه امروز با آن روز قابل مقایسه نیست. البته آن روز هم اساتید بسیار بزرگ و بسیار در این حوزه بودن، شکی نیست. و اینا میرن تا میرسن به واجبات. چند نقطه ای که به نظرم مهم آمده عرض کردم. یعنی میگن این فهرستی که ما خواهم بگم همش نیست. اولین است که حوزه علمیه باید نظام اسلامی، همین نظام جمهوری اسلامی رو از خود بداند برای تکمیل و رفع نقص آن، همه کوشش خود مبذول دارد این نظام از حرکت و دیگه حالا توضیح میدن دیگه. دومین چیز که به نظر بنده جزء واجبات حوزه علمیه است این است که حوزه باید بدون فوت وقت صلاحیت‌های لازم را برای مقابله با بحران‌های فکری در حوزه و در میان اعضای حوزه به وجود آورد. بحران‌های فکری در حوزه و در میان اعضای حوزه ها به وجود آورد. شاید بعضی افراد هستند که نمی‌دانند در میان فضای ذهنی برخی از جوان‌ها و جامعه چه می‌گذرد و توضیح می‌دهم که باید این کارا رو بکنیم. یه بماند. اونجاییش که مهمه می‌خوام برسم. سوم از واجبات حوزه علمیه این است که مدیران محترم حوزه و بزرگان و اعلام حوزه باید طلاب را از لحاظ فکری و سیاسی مسئولیت بدهند. طلاب را از لحاظ فکر اسلامی و ظرافت‌هایی که دیگه حالا میان جور، البته فهم سیاسی غیر از سرگرمی‌های سیاسی است، بنده به این سرگرمی‌های سیاسی و بعضی از دسته‌بندی‌های سیاسی تصنعی چندان خوشبین نیستم، لذا منظورم آن نیست و به آن هم توصیه نمی‌کنم. منظور من درک سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی است که راه‌های ممکنی هم دارد. بزرگان حوزه و مدیران حوزه میتوانند این کار را بکنند و باید هم بکنند، چاره‌ای ندارند. یه توضیح میدن. توصیه بعد یعنی آنچه که به نظر من کار لازم بعدی است این است، اینجاش حساس میشه، که نظام درسی در حوزه باید کوتاه و کارآمد و بروز شود. من قبلا هم راجع به مسئله برنامه‌های درسی حوزه عرض کردم که بنده به هیچ وجه طرفدار رقیق کردن، بی عمق کردن و بی سواد بار آوردن طلبه نیستم. اشتباه نشود، من میگویم این دوره ای را که ما طی می‌کنیم می‌تواند با استفاده از شیوه های جدید فشرده‌تر شود. مثلا من ادبیات را عرض می‌کنم. من نمی‌دانم اکنون ادبیات در چند سال خوانده می‌شود. حالا رو اینا فکر کنید، من جلسه بعدی باید یکم سر اینا صحبت کنیم، اون منابع هم هست، ببینید چرشون اینجوری دارن میگن. من نمی‌دانم اکنون ادبیات در چند سال خوانده می شود. اما ادبیاتی را که ما در کتاب مغنی یا مختصر مغنی یا مختصر متول می خوانیم، ادبیات استدلالی است، یعنی راهی برای مشتری شدن در ادبیات است و طلبه ما این را لازم ندارد. فقیه احتیاج نیست که در ادبیات مشتهد باشد. دیگه توضیحاشو میدن این که حالا چرا اینجوری اونجوریه. میان اینجا که باید کارآمد، کوتاه، بروز، در مدت کوتاهی یکی دو سال از دوره ادبیات عبور کنند، از اول تا آخر. حالا ما جلسه بعد میاریم، یه جایی ایشون گفتن 2-3 سال، اینجا گفتن یکی دو سال. چیه خلاصه جریان چجوریه؟ به خصوص امروز طلابی که وارد حوزه میشن که حالا توضیحاتی میدن که دارای معلوماتی هستن، چیزهای اطلاع دارن. مطلب دیگر شناسایی استعدادهای حوزه است. من چند ماه قبل از این به مدیران محترم حوزه این را عرض کردم، این حوزه مجموعه‌ای از استعدادهای گوناگون است، اینا باید شناخته شوند. استعدادها برای کارهای مختلف. مطلب بعدی هجرت. مطلب بعدی کامل کردن برنامه درسی، که چیزایی که نیست مثل تاریخ و اینا رو بیارید. مطلب دیگر هست تا میرم قسمت پنجم. قسمت پنجم و آخرین بخش عرایض من توصیه ها و تذکرات به شما عزیزان است. شما عزیزان یعنی طلبه ها. و اول این که درس خواندن را جدی بگیرید عزیزان. نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ. الان آقا داره چرا اینو میگه اینجا؟ چون قبلش ببینید چه جوی بود، تمدن و نمیدونم حوزه و بعد حوزه باید چی کار بکنه و واجبات اینه که باید برنامه عوض بشه. ناخودآگاه سری همه این تیکه هاشو میخونن، این تیکه هاشو نمیخونن، سری احساس وظیفه میکنن، نه دیگه آقا گفته باید برید عوض کنید. و در صورتی که اون قسمت ها خطابش به مسئولین بود، مدیران بود، اساتید بود، اینجا میگه اما یه صحبتم با شما. اول اینکه درس خواندن رو جدی بگیرید عزیزان. نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ. نه، تا برنامه تغییر نکرده است همین برنامه‌ای که وجود دارد باید با جدیت دنبال شود. باید درس بخوانید تا قبل از دقت کنید تا قبل از اتمام دوره سطح. توصیه من این است طلابی که مشغول به سطوح هستند، یعنی تا قبل از درس خارج، تا قبل از آن که از سطح خارج شوند به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازند. این اتفاقا یکی از جای سخت صحبت های آقاست. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما هیچی به کارهای تبلیغی و انقلاب و اینا هیچی نپردازیم؟ ظاهرا اینجوریه دیگه. حالا ما تازه باید بیان جلسه بعد از اون بر رفع شبهه کنیم که نه آقا دستبندی میکنن، حالا توضیح میدم انشاءالله جلسه بعد. خلاصه خیلی واضح گفتن طلابی که مشغول به سطوح هستن تا قبل از آن که از سطح خارج شوند به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازند، به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازند. درس بسیار جدی است، درس بسیار مهم است، علم و سواد پایه اصلی است، بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنید، بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنید یا درست نمیتوانید ایفا کنید. نقش آفرینی غلط از نقش آفرین نبودن به مراتب خسارت بارتر است. نقش آفرینی غلط. بعد میرن توصیه های دیگه، دوم حفظ زی طلبگی، توصیه بعدی اخلاق چی و تموم میشه. نگاه کنید این یه صحبت خیلی جامع و کامل از اون نظام فکری که تمدن باشه تا اومد نقش حوزه دو محور اصلی تا آخرش هم توصیه به طلاب، همی گفتم پای یک تا شیش میرسید داریم مستقیم ناظر میره. حالا دیگه الان وقت نیست و از اون ایناست، ما جلسه بعد چیکار کنیم؟ بعد بیان بگیم حالا این همه صحبت آقا که درباره به طور خاص ادبیات مغنی سویتی ایناس اونا رو بخونیم ببینید آقا اونجا چی میخوان بگن، و اینجایی که گفتم تا قبل از خارج شدن از سطح به هیچ کار دیگه غیر از درس نپردازید از اون برم نیفتید، نه این چجوری باید صحبتهای آقا تو این زمینه جمع بشه. یعنی خلاصه همین که از اولش هم گفتم آقا اگه بخواد الان به شما یعنی طلبه پای یک تا شیش، چرا نمیگم یک تا ده، یه نکته ای داره ها، با اینکه آقا اینجا گفتن تا قبل از اینکه از سطح خارج بشن علالقادر بگم یک تا ده دیگه، ولی میگم یک تا شیش چون حالا نکات مهمی داره. یک تا شیش یه طلبه چجوری باید درس بخونه؟ همه باید بچسبن به درس، همین برنامه رو عیناً مو به مو اجرا کنن یا چه توضیحاتی داره؟ میایم میگیم که حالا الان وقت نیست، من می‌خواستم یه بخشی تو این وارد بشم. نمیدونم زود شروع کردن تا کی؟ از آن دیگه آره. اون اصلی ترین کلیدی که تو ذهن آقاست که خوب وظیف افراد این طلبه پای یک تا شیش خوب وظیفش رو میتونه بشناسه اینه که آقا اساس فکرش اینه که قبل از همه این، من اول خواستم بگم نگاه کنید یه سیر منطقی وجود داره از تمدن حوزه تا درس خوندن پای یک تا شیش، یعنی آقا به درس خوندن پای یک تا شیش هم پرداخته. اینو که بذاریم کنار، حالا من یعنی چه شمایی که اینجایی چه هر کس دیگه بخواد بگی آقا یعنی پس من دیگه هیچ کار دیگه غیر درس نکنم فقط بشنم درس بخونم، نه خدا آقا میاد قشنگ با عدد و رقم سه چهار جا دستبندی میکنه، میگه آقا مهمترین کاری که باید تو حوزه انجام بشه اینه که طلبه ها تا یه حدی درسشون مشترک باشه که اینا رو صحبت میکنیم تا چه حدی و چه کتابایی، بعد از یه جایی به بعد یه عده تو مسیر علمی و اجتهادی میفتن که همون نتیجهش تولید فکره، یه عده هم تو مسیر تبلیغی که نتیجهش پرورش انسانه. بعد آقا میگه اینا هر کدوم چجوری باید درس بخونن و چه کارهایی باید انجام بدم، که تو این قسمت علمی آقا به طور خاص به نخبگان علمی هم میپردازه که اصلا برای نخبه علمی باید چه کارو کرد، کلاساشون چجوری باشه، چند سال درس بخونن. آقا عدد میگه، آقا میگه این کسایی که نخبگان علمی ان میخوان کار اجتهادی کنن این تعداد سال اینجوری، که ان اینا رو جلسه بعد بهش میرسیم عرض میکنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله. خواهش هم اینه که اون صحبت هایی که جمع‌آوری شده رو خودتون بگیرید، صحبت های آقا رو ببینید، ایشالله جلسه بعد با آمادگی بیشتر. ساعت 1:30 تا 3:30 چهارشنبه شد، دو تا 50 دقیقه این هفته وقت پس پس نمیرسه دیگه، یه کار دیگه هم نمیدونم. حالا هفته بعد چی نیستید؟
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم. الله